شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com با آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میام خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
همیشه انشاءالله که حال جناب عالی خوبه.
شکر الحمدلله حال خوبه.
جناب بنی‌صدر، خواستم خواهش کنم که در ابتدای برنامه مطابق معمول راجع به وضعیت امروز مملکتمون در این روزها بفرمایید که خبرها چیست و جهتها چیست؟
عرض کنم به شما یک بررسی عمومی در دو قسمت انجام میدم، به خاطر اینکه هم کنفرانس سران هشت کشور در 15 ژوئیه تشکیل خواهد شد و هم اینکه امریکایی‌ها یک طرح جدید رسیدن در مورد ایران و همین که رژیم مافیاهای نظامی مالی در وضعیت جدیدی قرار گرفتن که ناشی می شود از ناتوانی در گفتگو حل گفتگو.
بله،
باش کنند شما. اما در مورد امریکا کارهای نظامی از نو موضوع گفتگو شده و دستگاه های وزارت دفاع و وزارت خارجه و فاق سفید اینا نظامی های نیروی زمینی و حمله زمینی مخالفن، به لحاظ اینکه میگوید بیفایده است، امریکا هم امکانش رو فعلا ندارد. فرماندهان نیروی هوایی هم به این نتیجه رسیدن که بمباران از بالا اطمینان بخش نیست. اولا بدانیم که این تأسیسات کجاها هستن به طور دقیق غیر از یک زوجش، و ثانیاً آیا بمباران از بالا این تأسیسات رو از بین میبرد یا خیر.
بله،
از سرشان تو دنیا مشکل ساز است. اما با گفتگو با طرفهای اروپایی و غیر اروپایی، حمله هوایی به نظرشون میرسد که شدنیش و از همه مؤثرتر است و قاعدتا هم همینطوره. وقتی که در صورتی که تنگه هرمز رو ایران تهدید میکند امریکایی‌ها در اختیار بگیرند، به اصطلاح نفس ایران رو بند میآورند. اونها نشستند و بررسی کردند، دیدن به اینکه این یه هفته ده روز احتمال دارد که اختلالی در امور و مرور نفتکش ها به عمل بیاد و مقدار قیمت نفت رو بالا ببرد. اما امریکا دارای هم توانایی دریایی هست، قوه نظامی دریایی هست، هم قوه نظامی هوایی هست و در این مدت میتواند رایش کنم به شما این ایران رو خونسا کنه، قوای دریای ایران رو خونسا کنه و از اون به بعد اختیار عبور و مرور در خلیج فارس و از خلیج فارس و دریاهای آزاد با امریکا خواهد شد.
بله،
این وضعیت بسیار خطرناکی است برای ایران. همون وضعیتی است که صدام و رژیم او سالهای دراز تحمل کردن و نوبت او 500,000، 800,000، 1,000,000 بنابر بنابراتا عراقی، خصوصا کودک عراقی از بین رفتن. خب حالا ردم میارید که این رژیم ایران مدعی بود که یک سلاح یک اجزه سری ساخته در اختیار داره که در همون روزهای اول کلاس نیروی دریایی امریکا رو در خلیج فارس خواهد کند. از قرار این اصرار زیادش در این افتازی دروغافی امریکایی ها رو به این صرافت انداخته که درست همون چیزی رو که این رژیم تعدید میکنه خواهد همون جا بلکه علامت ترس رژیم رو از همون جا باید زرگاه وارد کرد. از کنم شما حالا مرتبی که میماند این است که این موافقت طرف های خود رو با این ترس به دست بیاره، اینطور که سلاسات نظران امریکایی میگویند و مینویسند این تا این موافقت که به دست آورده. در این موافقت نیازی هم نه به موافقت چین داره نه روسیه. از کنم به شما بعد از اینکه این کار انجام گرفت وقت یه دوره آرامش از بود غربی ها در بازار نفت به وجود میاد و نگرانی ها از این بابن حرف میشه و ایران در وضعیت قرار میگیره که دیگه غیر قابل تحمل میشه مقاومت و تسلیم انجام زر ناگزیر باید سرکشیده شود.
بله.
خب حالا که در این روز میشه به جلسه سران هشت کشور ثروتمند دنیا امریکا به شورای امنیت روزمره فشار می آورد که ایران رو مثلا تحت مجازات قرار بده. اما ایران رژیم کنونی خیال می کنه که بهتر این جوابش رو به این پیشنهاد ها ندهد و ماه اوت که تعطیلات در غرب و وقت به سلا رو دست بیاره. این سران هشت کشور هم اونجا جمع میشن و میگن دل معلومش و چی جواب میدهد و پس باید صبر بکنیم تا جواب او بیاد. فرض کنیم فردا هم در پاریس وزرای خارجه شش کشور با هم گفتگو دارن در باب ایران.
بله.
وزیر خارجه امریکا و انگلیس اینها گفتن به اینکه ایران حاضر به شفاف حرف زدن نیست داره به اصالت درجه میکنه. از اون طرف این هیئت ایرانی و ریاست آقای لاریجانی در بروکسل با
رئیس هلند
گفتگو دارن. اونا هم مدعیان که این گفتگوشو برای این است که ابهام های پیشنهاد شش جوان شش کشور به که در واقع بعد شد عربی شد شش کشور
بله
ایران رو رفت کنند از در جانه دعوی دو طرف سر ابهام است. رفع ابهام از گفتگوها. خب هرش کنم که این که میاندازه به بعد از اجلاس اون سران با وجود اینکه آقای پوتین هم همین امروز گفته به این آقایان که این بازی رو تمام کنید و جواب بدید و این حرفا یه جور دست آورد مثبتی برای رژیم کنونی نیست. لحاظ اینکه حکایت از این دارد که نه توان مقاومت در خودشون میدونه و نه بنابراین نه میتوانه بگوید که نه و چون اون دو کار رو نمیتوانه بکنه کوششش برای اینه که در بره، بلکه امتیازات دیگه هم بهش بدن. اما خب از اون دارم با اون توجه به توضیح که عرض کردن این خطر رو دارد که با توجه به نزدیک شدن انتخابات امریکا اونها در صدر شدن به این که امتیازاتی سیاست خارجی امریکا به دست بیاره. نتیجه این که اتخاذ یک سیاست شفافی که ایران رو مسئول ندارد از این طرح تصرف تنگه هرمز و پیامدهای این کشمکش ها به صلاح نزدیکتر، اما این رژیم رژیمی نیست که بتواند چنین طرحهایی رو تهیه کنند و اجرا بگذارد. اولا در طرف ایران ببینیم چه وضعیتی پیش آمده. باش کنم که بنابر سنت که این رژیم ایجاد کرده در تمام مواردی که این رژیم در با غرب مقابل شده از گفتگو ناتوان شده، نه در وقتی که کار رسیده به جایی که اون قدرت‌های خارجی تصمیم گرفتن، تصمیمشون ابلاغ کردن و اینها خود رو ناچار دیدن جامو زخم زده بشه. مثلا درست کنید که در مورد تطبیق قطعنامه 598 این هم میباید که در باب اون جنگ و شروعش و قرامتش و پایانش گفتگو میکردن، حتی یک لحظه هم این گفتگو انجام نگرفت.
بله
از این جهت مردم ایران باید توجه بکنن این رژیم منحصر به فرد در دنیا. هر رژیمی تو این دنیا توان گفتگو داره. داره این رژیم. علتش هم درونی این رژیمه. گروه بندی های مافیایی که ترکیب این رژیم رو تشکیل میدهن چنان است که اگر یک گروه بندی بخواد که گفتگو بکنه و گفتگو رو پیش ببره، از یه جای دیگه گروه بندی های دیگه میان جلو میگن نه ما موافق نیستیم بزرگی ما گفت. آقای رهبر هم امروز به از یک اطلاعاتی برسد بودن که در واقعیت داره این بخش از مطالبی که برسد بودن، این که از جهت ناتوانی باز کم شده هست این همچه مسئولی که ایران پیدا کرده، این ترتیب که نمیتوانه میخواد که تمام قوا رو در خود متمرکز کنه ولی نمیتوانه این قوا رو به کار بذاره. مثلا همین اخیرا دو تا فرمان صادر کرده که از دید این گزارش در داخل کشور این ربط مستقیم داره با این مسئله اتمی و بحران اتمی و حاکی از این هست که این رژیم خصوص آقای خامنه ای میخواد که پیشاپیش کنترل در دست داشته باشه تا بتوانه اگر معامله کرد این عواقبش رو تحمل کنه. بنابر این اطلاعات بنای این آقا بر معامله است. باش کنم به شما. خب حالا این ناتوانیش از چه روز؟ از این روز که اولا جز مثلا سران رژیم پهلوی بعد خود آقای خمینی برای اینکه متمرکز کنه دوباره در خود رفته سراغ بی‌استعدادترین، بی‌کفایت‌ترین، سلاد جربزه‌ترین آدم ها و اینا را آورده به مقامات داده بهشون و اینا با این ناتوانیشون خود عاجزن از گفتگو. یک اینکه برفرض که کردم این گفتگو رو، مطمئن نیست هیچ کس تو اون رژیم مطمئن نیست که کلاهی گشادی سر این در این گفتگوها سرشون نرفته. سه اینکه الان توی اون رژیم با توجه به موضعهایی که گرفته شده، مثلا موضعگیری گروه آقای رفسنجانی، خود او و آقای روحانی، موضعگیری این آقای احمدی نژاد که باز تازه فرمودن به هیچ رو هیچ قیمت تن به معامله نمیداریم، موضعگیری آقای لاریجانی که باز تازگی باز یک پیش آمدی رخ داد که خیلی گویاست که این آقا قرار شد برو از مذاکره کنه، آقای وزیر خارجه مشاهده کرد گفت که نه مذاکره انجام نخواهد کرد. حالا این سه گرایش، گرایش اصلاح طلبان هم فعلا نزدیک شده به گرایش آقای رفسنجانی و آقای روحانی و اینکه خب حالا هر که گرایش بخواد مذاکره کنه سه گرایش رو دیگر هم باید راضی کنه، میگن که این سه گرایش دیگر هم باید برن که این رضایت به دست بیارن. آقای خامنه ای مواجه با مشکل نشود. ایشون آمده سه برنامه آماده کرده در این روزها، خصوص بعد از 18 تیر بنا داره برای اجرا بگذاره. یکی سرکوب دانشجویان بعد از 18 تیر، حالا یک کارهایی هم دارن میکنن، بلکه این دفتر تحکیم وحدت رو به کلی از صحنه برانند و یه سازمان خودساختهی جانشین اون کنند. این با دانشجویان خب اون از مدتی به این طرف میاسه همین وزیر رو برای این آوردن که این دانشگاه ها رو یک بار دیگر تصفیه کنن، سرکوب کنن، کنترل کنن. این کنترل مثلا سرکوب اونها رو از دورن مطمئن میکنه که نیروی مقاومتی حتی به صورت زبانی اعتراض کنه یا بعضی اجتماعات تشکیل بده اینها نمیمونه. مال اونا یک مجمعی درست کرده برای سیاست خارجی، نفس این که سیاست خارجی ایران اینکه میگم این ها قادر به توانا به مذاکره نیستن، یک عامل مهمش این است که از انقلاب به این طرف سیاست خارجی ایران مدعی ندارد، چون همه امتیازات در رابطه با سیاست خارجی به دست میاد، نتیجه اینه که به حکومت اصلا نمیتوانه مدیریت سیاست خارجی رو داشته باشد. همطور که میبینید نه آقای رفسنجانی داشت، نه آقای خاتمی داشت، نه این آقای عاجز میزا دارد، آقای احمد
میزا.
حالا این که ندارد مالی آقای رهبر بخواد خود تصدی کنه و کی تصدی کنه؟ باید که متصدی هایی داشته باشه و توسط ما تصدی کنه. اول یه مشاور گرفت که همون وزیر خارجه قبلی بود
آقای بلایت،
بله آقای علی اکبر بلایتی،
بله.
بعد حالا که الان این مجموعه رو تشکیل داده، رئیسش کرده آقای خرازی، معاونش کرده آقای
ولایتی.
ولایتی معلوم شد این آقای خرازی مقرب الخوان تر بوده. و هر حال حالا تو این مجمع این همه اینا رو گرد آورده، خب اینها همه شون گرد آورده، باید به هم توافق کنن یا سیاست خارجی رو بگذارن اجرا. وزارت خارجی که میشه علت فعل، این تشکیل این یارو شورای امنیت ملی می شود معلوم نیست چه کاره، احتمالا دستش آنده این مجمع یا حتی نه این جدا این جدا. شیوه آقایان برای اداره این است، تن به هماهنگی و تنظیم و مدیریت متناسب با حقوق ملی نمی دهند. این هم در دلیل دیگری که این قادر به گفتگو نیست.
نیسته.
حالا او از اون برم آمده به اصطلاح به اینها گفته خب این مقدار سیبیلی شما هم چرد میکنیم خصوصی سازی. اینا که چند پیش این آقای احمدی نژاد گفت که همه اینا خود برد بود و پس میگیریم و چه میکنیم چه نمیکنیم، اونا که رفت کارش. حالا این رو درست کرده میگوید که اینها رو سازمان بدهند انتقال این ثروت ها رو به بخش خصوصی. بخش خصوصی هم که معلومه خداشونه، که من که قبلن هم خداشونه. آقای احمدی نژاد هم یک نامه نوشته اجازه خواسته که بخشی از اینها رو او و اشخاصی که میشه نسبت منتقل کنه. این یعنی به اصلا رشوه دادن مقام و معظم رهبری به این مافیاهای گوناگون حاکم در به اصلا حاکم در جامعه نگونبخت ما. از کنم شاه هم از این دزد بخشش ها میدهد، از این رشوه ها میدهد، اما در مقابل یک سیاست گذاری اختیار یک سیاست گذاری رو هم در دست میگرفت. خواهش کنم به شما حالا این در این ناتوانی این رژیم از این طرف میاد روی زمینه نظامی که این تهدیدات که میکرد که ما یه افسری فلان داریم و چنین چنان میکنیم، اینها توانایی رژیم برای عمل نظامی در صورت که طرح امریکایی به اجرا در بیاد چند اندازه است؟ اینجا مسئله ای که خیلی ها در درون رژیم تردید دارن که از ایران کاری، از این قوای مسلح ایران کاری ساخته باشه، دلیلش این میآورن که نیروی سپاه که عملا رفته به خط بخور و ببر شما حاکمیت اقتصادی شما که یه قرارداد 7 میلیارد دلاری هم دستن بله ارز کنم به شما و برخوردن خیلی شدید در درون سپاه بین اونهایی که سپاه رو وسیله خود بول کردن و بین اونهایی که با این در این خود و با سهم چندانی ندارن، علاوه بر این که موافق این گروه بندی های مافی های هم نیستن. این همچه نیروی در حالا در خاک ازش کاری ساخته باشه که ما رو ضعیف میکنیم، در دریا هیچ کاری ازش ساخته نمیشه. اینها واقعیت هاییست که ایران الان در این گرفتار این واقعیت ها و این موقعیت هست در قبال قرد. و شما میپرسید که اینها حداقل شعور رو ندارن و نمیتوانن بدانن که این وضعیت ایران رو در خطر جدی قرار میده و خود اونها را هم بیشتر از اون چه هستن رژیمشون رو متزلزل میکنه، مردم رو هم از دست خود عصبانی تر. چرا؟ قاعدتا این واقعیت ها رو میدانند، اما به هم از جهت این که ناتوانن از گفتگو، هم از این لحاظ که اون آقای رهبر ناتوانترین مقامش که ایران به خود میبیند که هم میخواهد تمام قوا رو در دست داشته باشه، هم نمیتواند، هم نمیگذارد که یک مدیریت نسبتا قابلی برای اداره امور کشور به وجود بیاید. این مال دلیل اون طرف. اون خیلی چیز آدم میتونه، میخواد، میداند، اما توانایی انجام شد ندارد. این مال این آقاست. ارزون برای اینکه انتخابات مجلس خبرگان هم در پیشه، اونجا کشمکش ها شدیده و بسیاری از روحانیون این آقا رو ام الفساد میدانند و همتون هم صحبت این است که در مجلس خبرگان این آقا حاضر نیست تا اونجا پیش بره که با انتخاب هاشمی رفسنجانی و گروه او امکان بده به او که رئیس مجلس خبرگان هم بشود. این وضعیت ایران در رابطه با غرب در این روزی که شما بابا با من مصاحبه می‌فرمایید.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای بنیسه.